برادران فرهنگ. نام‌آوران فرهنگ. کاری از گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیویی فرهنگ.
به نام خداوند جان و خرد. به شما شنوندگان گرامی درود عرض می کنم. علی عظیمی نژادان هستم. امروز هم بار دیگر در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه دیگر و گفتگوی دیگر از سلسله برنامه های نام‌آوران فرهنگ. دوستان گرامی، در برنامه امروز ما در خدمت یکی از استادان برجسته زبان و ادبیات روسی هستیم، جناب دکتر عبدالمجید احمدی. بسیاری از علاقمندان و دوستداران زبان و ادبیات روسی در سالهای اخیر به احتمال زیاد با دو ترجمه جناب دکتر احمدی آشنا هستند، دو ترجمه از آثار نویسنده مطرح روسی خانم سوتلانا الکسیویچ که برنده جایزه نوبل هم هستند. این دو کتاب عبارت بودند از زمان دست دوم و جنگ چهره زنانه ندارد. اما فعالیت‌های پژوهشی و فعالیت‌های نوشتاری جناب دکتر احمدی به این دو کتاب محدود نمیشه و ایشان آثار مختلفی رو چه به صورت مقاله و چه به صورت کتاب تألیف کردند که از مهمترین آنها می توانم به کتاب تأثیر کمدی ماسک ایتالیایی یا کمدیا دلارته بر ادبیات نمایشی روسیه نام ببرم، از 1750 تا 1938 که اثر بسیار درجه یک پژوهشی هست که البته به زبان روسی منتشر شده. امیدوارم که به زودی ترجمه از این کتاب به بازار بیاد. این کتاب در خود روسیه هم کتابی نو محسوب می شد که تا قبل از تألیف این کتاب کتابی با این عنوان در این کشور به چاپ نرسیده بود و البته این کتاب صورت تکامل یافته پایان نامه جناب دکتر عبدالمجید احمدی هستش. آقای دکتر عبدالمجید احمدی اکنون در شهر تومسک روسیه اقامت دارند، اطراف سیبری هست، یک شهر دانشگاهی هست در واقع که ایشان تحصیلات عالیه خودشون رو هم در همین دانشگاه گذراندن و اکنون چند سالی هستش که در همین دانشگاه تومسک مشغول تدریس هستن و در واقع فعالیت‌های پژوهشیشون هم در این دانشگاه انجام میگیره. به هر حال ما امروز بسیار خوشحال هستیم که در خدمت جناب دکتر عبدالمجید احمدی هستیم و امیدوارم که بتوانیم تا آنجای کار که وقتمون اجازه میده با زوایایی از زندگی علمی ایشان بیشتر آشنا بشیم. جناب دکتر عبدالمجید احمدی عزیز، از شما بسیار سپاسگزارم که دعوت ما را برای انجام این گفتگو پذیرفتید. به شما درود عرض می‌کنم.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون. برای من باعث افتخار خیلی بزرگی هست که میهمان شما هستم و امیدوارم که این چند دقیقه‌ای که قرار مزاحم اوقات شما و شنوندگان بشن مفید واقع بشه. بنده فرد کوچکی هستم، واقعیت قضیه از خیلی بیشمار دوستداران و عاشقان ادبیات، چه در کشور ما چه در کشورهای دیگه و حالا به ویژه ادبیات بسیار جذاب روسی. در خدمت شما هستم.
اگر اشتباه نکنم شما در سال 1363 در سوادکوه مازندران متولد شدید. لطفاً از دوران کودکی خودتون برای شنوندگان گرامی توضیح بفرمایید، اینکه در واقع پدرتون به چه شغلی اشتغال داشتن، چند برادر خواهر هستید و لطفاً از شرایط آن زمان سوادکو و دوران کودکیتون پیش از رفتن به مدرسه نکاتی رو برای شنوندگان گرامی در میان بگذارید.
بله، من متولد سوادکو هستم. در سال 1363 به دنیا آمدم. کودکی بسیار خوبی داشتم به نظر خودم، البته به خاطر اینکه در دل طبیعت سالهای آغازین زندگی خودم رو گذروندم، در کنار رودخانه‌ای که تقریبا سرچشمه یکی از رودخانه‌هایی که در مازندران جاری هست زندگی می‌کردم، در میان کوه‌ها، در میان شالیزارها و مراتع، و برای من طبیعت همیشه آرام بخش بوده. الان که فکر میکنم به دوران کودکیم، احساس میکنم که واقعا دوران کودکی رویایی داشتم. حالا شاید اگر یک مقداری از این تصویرهای ایدئال بیایم بیرون، شاید به این فکر بکنیم که بله، شاید خیلی از امکانات نبوده، مثلا جاده نبوده به اون روستا در اون موقع، ولی یا مثلا برق نبوده، ولی خب اگر از نگاه کودک بخوام نگاه بکنیم، همه آنچه که کودک نیاز داره رو من فکر کنم که ازش برخوردار بودم. و اینکه در مورد والدینم که به هر حال پدرم معلم بود و در روستاها مشغول به کار معلمی بود، شغل شریف معلمی بود، علاقه من به کتاب بود، همیشه در خانه ما کتاب وجود داشت و از جمله حالا کتاب کودک، و مادرم هم خیلی کمک میکرد، خیلی قصه میخوند و شعر میخوند و ترانه میخوند، و همه اینها به نظر من در شکل گیری شخصیت هر آدمی میتونه تأثیر بسیار مثبتی داشته باشه.
اما دوران تحصیلات شما در کدام مدارس سپری شد؟ اهم از دبستان، راهنمایی و دبیرستان. و دوست داشتم در همین جا این سوال رو با شما در میان بگذارم که آیا در کل دوران تحصیلیتان در مقاطع مختلف معلم یا معلم‌هایی داشتید که به گونه‌ای مستقیم یا غیر مستقیم بر آینده تحصیلی شما، بر آینده شغلی شما به گونه‌ای مؤثر بوده باشند؟ و اگر امکان داره نام اونها رو بیان بفرمایید، نام اون معلم‌ها و دبیرهایی که داشتید، و اگر دوست داشتید در رابطه با مدارسی که می‌رفتید، فضای حاکم بر اون مدارس توضیحاتی برای شنوندگان گرامی بیان بفرمایید.
عرضم به حضورتون که من قبل از اینکه به سن مدرسه برسم، من به خانواده مهاجرت کردیم به شهرستان قائمشهر، و در کلاس اول مدرسه لارمی اگر اشتباه نکنم ثبت نام کردم. مدرسه بود که یک شیفتش ابتدایی بود و یک شیفتش دبیرستان. اگر بخوام مقطع به مقطع پیش بریم، تو سالهای اول تا چهارم تقریبا هیچ اتفاق خاصی نیفتاده بود. از نکات حالا بخوام بگم منفیش، اگر بخوام بگم، اینکه به هر حال یک مقداری مثل همه هم درسام هم کلاسیام هم با ترس وارد مدرسه میشدیم، چون اون موقع یک مقداری رفتارها یک استایل خاص خودش رو داشت. مثلا من دقیقا تصویری که در ذهنم موند، کلاس دوم بودم، اوایل سال تحصیلی بود و ما تو صف ایستاده بودیم و دیدم که چطور مثلا یک دانش آموز کلاس پنجم رو به خاطر فرار از مدرسه اگر اشتباه نکنم فلک کردن، و این تو ذهن من خیلی تصویر وحشتناکی بود. حالا اگر بخوایم خودمون رو جای یک دانش آموز مثلا کلاس دومی دانش آموز 8 ساله بذاریم، ولی خب نکات مثبت زیادی هم بود، از جمله این که من یک معلمی داشتم کلاس پنجم، جناب آقای جاوید مظهری، اونطورم هر جا هست سلامت باشه، همیشه داغوش هستم، که برای من تداعی کننده معلم واقعی بود. اون دوست دانش آموزا بود، برخلاف آنچه که اون موقع رایج بود که نباید ارتباط چندان دوستانه ای داشت با دانش آموز. دوست دانش آموز بود و رفتار دوستانش بعدها برای من الگویی شد، که حالا که خودم بعدها کار تدریس رو شروع کرده بودم، از ایشون، از آقای مذهبی، به عنوان یک الگو استفاده کردم، بهره بردم. راهنمایی رو در مدرسه هفته شهریور گذروندم و تقریبا تا پایان راهنمایی درسم خیلی خوب بود. بعد وارد دبیرستان شدیم و دبیرستان رو هم در مدرسه نمونه دولتی امام خمینی تو همون شهرستان قائم شهر من ثبت نام کردم. اون موقع تعداد دانش آموزانی که همسن من بودن خیلی زیاد بود، یعنی ما سال اول دبیرستان فقط آموزشگاه خودمون 4 تا کلاس اول دبیرستان داشتیم که تو هر کلاسی هم 70 نفر دانش آموز بودن. سال اول هم بد نبود به لحاظ تحصیلی. مثلا یادمه که یه بار درس شیمی نمره کامل گرفتم، جلوتر از خیلی از بچه های شاگرد اول کلاس، که اصلا خیلی همه تعجب کرده بودن. اما خب همانند خیلی از دانش آموزا تو این سن افت شدیدی کردم، یعنی به لحاظ تحصیل افت شدیدی داشتم و سالهای دوم و سوم دبیرستان و همچنین پیش دانشگاهی دیگه کار به جایی که کشید که به زحمت قبول می شدم، چون واقعا هم درس ها برام جالب نبود، هم رشته ای که تحصیل می کردم رشته ریاضی فیزیک برام اصلا جالب نبود و به همین خاطر خیلی با افت تحصیلی مواجه شدم. اگر این سالهای قبل از کنکور رو بخوام یه جمع‌بندی بکنم، معلمی که بر من خیلی تأثیرگذار بود همین جناب جاوید مظهری بود و بیش از معلم ها من از کتاب ها تأثیر پذیرفتم.
شما دیپلمتون رو در چه سالی دریافت کردید و اساساً چه شد که برای ادامه تحصیلات خودتون در مقطع دانشگاهی رشته مترجمی زبان روسی رو انتخاب کردید؟ آیا این انتخاب بر اساس انتخاب خودتون بود یا اینکه در این زمینه مشاور یا مشاورانی داشتید مثلا از میان دبیرانتون؟ و اصولا آیا در دوران دبیرستان که فکر میکنم مثلا رشتهتون رشته ادبیات و علوم انسانی نبود، آیا اصولا به ادبیات به مفهوم عام کلمه، ادبیات داستانی یا کلا ادبیات به مفهوم کلی علاقمند بودید و کلا کتاب‌های مرتبط با این رشته رو در واقع تعقیب می‌کردید، مطالعه می‌کردید؟ به حال دوست داشتم بدونم که چه شد که برای ادامه تحصیلاتتون این رشته رو انتخاب کردید؟
عرضم حضورتون که من سال 80 با به زور و زحمت دیپلم گرفتم در رشته ریاضی فیزیک و یعنی پیش دانشگاهی متمم کردم. در 1-2 سال مانده به کنکور احساس کردم که علاقه دارم به زبانهای خارجی و گیرایی استعداد لازمش رو دارم. خب خیلی دیر متوجه شدم، هیچ مشاوره‌ای از هیچ کسی نگرفتم. همسنهای من میدونن که خیلی دور خب پزشکی همیشه ترند بود، ولی خب دور مهندسی هم بود. من خب با توجه به رشته‌ای که داشتم میگفتم خب این خیلی دیوانگیه که آدم از چنین رشته‌ای صرف نظر بکنه. با توجه به ظرفیت دانشگاه‌ها میشه به هر حال یک جایی رشته‌ای رفت و قبول شد و یک مهندسی شد و به هر حال از موقعیت اجتماعی بهتری برخوردار بود. ولی من به ناگاه فهمیدم در فکر کنم سال 81 چندین ماه مونده بود به کنکور که فهمیدم که من اگر برم رشته زبان امتحان بدم حتما موفق خواهم شد. این حالا یک ندای درونی بود، یک اطمینان خاطر از درون بود، وگرنه آنچه که از بیرون به سمتم می اومد خلاف اون چیزی بود که من در درونم داشتم. حالا درباره این که چرا اصلا تصمیم گرفتم کنکور زبان بدم، کنکور زبان اگر اشتباه نکنم اولین دورش بود دیگه، سال 81 کنکور زبان تخصصی برگزار شد. این خب حالا به لحاظ تصمیمی که بابت ثبت نام در کنکور زبان گرفتم. این که راجع به خود زبان روسی و زبان ادبیات روسی این که چرا انتخاب کردم، من خیلی واقعیتش رو خیلی روک و راست خدمتتون عرض بکنم، امتحان کنکوری که من دادم، امتحان یعنی زبان خارجی رو خیلی خوب زده بودم. فکر کنم زبان عمومی رو زدم 96%، زبان تخصصی زدم حدود 80%، ولی خب به علت ضعفی که در حالا دروس عمومی داشتم، دروس غیر از زبان انگلیسی باعث شد که رتبم پایین بیاد و رتبم 3000 خورده شد و من زمانی که میخواستم انتخاب رشته بکنم برای من اصلا فرقی نمی کرد. همه رشته های زبان رو روش فکر کردم و مطمئن بودم که تو هر کدوم از این رشته ها برم حتما موفق خواهم شد و تا آخرش هم خواهم رفت. بنابراین شروع کردم بنا به اولویت، خب حالا با توجه به عرفی که در جامعه بود و هست و نگاهی که به زبان های خارجه میشه، از ادبیات انگلیسی بگیرین، بعد زبان انگلیسی، ادبیات فرانسه زبان فرانسه، ادبیات آلمانی زبان آلمانی و همینطور دیگه تا زبان چینی و زبان ژاپنی و بعد از همه اینها هم زبان روسی رو انتخاب کردم، چون زبان روسی رو اصلا هیچ شناختی، هیچ ایده‌ای نداشتم که حتی حروفش چی هست، اصلا هیچ ایده‌ای نداشتم در زبان روسی. و نتایج کنکور اومد و میگم باز هم به علت اینکه رتبه خیلی پایین آوردم، قرعه به نام زبان روسی، آن هم نه دانشگاه تهران که اون رو قبل تر زده بودم، دانشگاه مازندران افتاد که دومین سال پذیرش دانشجوش بود و من دانشگاه مازندران قبول شدم رشته زبان روسی و دیگه یک مقداری هم ناراحت شدم از این بابت که دلم می‌خواست یک زبان دیگه‌ای بخونم. خیلی دوست داشتم اسپانیایی مثلا بخونم، چون می‌دونستم که انگلیسی یا آلمانی فرانسه قبول نمی‌شم، ولی دیگه بعد انتخاب می‌کردم که من زبان روسی رو انتخاب کردم، وارد تحصیل شدم. درباره اینکه درباره خود ادبیات اگر بخوام صحبت بکنیم، ببینید من خوشبختانه خیلی آدم خوششانسی بودم و در خونمون همیشه کتاب داشتیم. یعنی در زمانی که من حالا دوران دبیرستانم میگذروندم حداقل یه چیز حلوش 2500 جلد کتاب در خونمون بود، از کتاب‌های مرجع گرفته تا کتاب‌های حالا داستانی. بله علاقه من بودم، بالزاک میخوندم، داستایفسکی خوندم، بعد ژان ژاک روسو خوندم که البته خب میگم بیشتر مطالعات با توجه به اینکه پدر علاقه زیادی به فلسفه و علوم اجتماعی و کلن علوم انسانی داشت، بکنم این اصلا این فضای علوم انسانی خونه علاوه بر خواستی که به هر حال پدر من داشت برای اینکه من مثلا مهندس بشم، فضای علوم انسانی که در خونه بود من رو به این سمت سوق داد. به تاریخ خیلی علاقه من شدم و همیشه هم گفتم و الان هم میگم کتاب تاریخ تمدن اثر ویل دورانت، یک مجموعه 13 جلدی، این کتاب شاید بیشترین تأثیر رو من گذاشت. با تاریخ دنیا آشنا شدم، از جمله با ادبیات دنیا آشنا شدم از طریق همین کتاب و تأثیری که این نویسندگان بر جامعه گذاشتن، بر روند سیر تاریخی جامعه گذاشتن. و حالا بعدها که وارد رشته ادبیات شدم دیگه تخصصی تر و عمیق‌تر شروع کردم به مطالعه، چه ادبیات روسی چه ادبیات غیر روسی، ولی خب میگم باز هم هیچ مشاوره ای نگرفتم. یعنی انتخاب زبان روسی خیلی اتفاقی بود و از روی ناچاری.
دریچه ای به باغ گپ و گفت و شنود.
تا اونجا که میشد آمد کتاب بخونه.
من از همون دوران دبیرستان بسیار علاقه داشتم به مطالعه ادبیات کشورهای مختلف.
از ایده ها و اندیشه ها و زندگی ها.
بنیادهای نظریه نقد جغرافیایی بر اساس فضا زمانمندی هست.
تعریف بسیار دشواری است پرداختن به موضوع زبان.
فردوسی اثر خودش رو با نام خدا و انسان میخواد آغاز کنه.
نام‌آوران فرهنگ. هر پنج شنبه رادیو فرهنگ.
شنوندگان گرامی، در حال گفتگو هستیم با جناب دکتر عبدالمجید احمدی از استادان زبان و ادبیات روسی. حال لطفاً برای آشنایی بیشتر شنوندگان گرامی در رابطه با فضای کلی حاکم بر نظام آموزشی دانشگاه بابلسر که در اونجا تحصیل کردید، یعنی دوران کارشناسیتون رو در اونجا گذروندید، توضیحاتی برای شنوندگان گرامی بیان بفرمایید. اینکه استادانتون در رشته مترجمی زبان روسی چه کسانی بودند؟ آیا در مجموع از وضعیت تحصیلی اونجا راضی بودید؟ نقاط مثبت یا احیانا نکات آسیب شناسانه‌ای که آن زمان داشتید و الان دارید در رابطه با این دانشگاه چه بود؟ در رابطه با واحدهای درسیتون، در رابطه با دروسی که گذراندید توضیح بفرمایید. اینکه استادانتون چه کسانی بودند؟ بیشتر تحت تاثیر کدام استاد یا استادانتون بودید؟ و مسائلی از این قبیل.
زبان روسی دانشگاه مازندران از سال 81 تأسیس شد با حضور دو استاد گرامی، آقای دکتر اسدی و آقای دکتر انبالو، که هر دو در مسکو تحصیل کرده بودند و اسدی بسیار بسیار زحمتکش و دلسوزی بودند، مخصوصا با توجه به اینکه الفبای روسی که الفبای غیر لاتین هست و یادگیریش خیلی زحمت داره، خیلی زحمت داره. دقیقا به خاطر همین در رشته زبان روسی شما یه ترم پیش میخونید، یعنی کلن فقط آشنایی با الفبا و فضای کلی زبان هست، منطق کلی زبان هست. این دوره سخت رو این دو استاد گرامی بر عهده داشتند و قدردان زحماتشون هستم. و خب در سالهای بعدی هم خانم دکتر معتمدنیا اضافه شدن که خب در بخش دوم سالتون پرسیدین راجع به تأثیر گذاری. بله، من از ایشون تأثیر بسیاری پذیرفتم، چون دقیقا از اون تیپ معلم ها، از اون تیپ استاد هایی بودن که من نمونه شو در کلاس پنجم ابتدایی دیده بودم در شخصیت آقای مظهری. انسانی که خیلی دوستانه برخورد میکرد و خیلی سعی میکرد که پاسخهای مستندی ارائه بکنه، سعی میکرد که به لحاظ کمک آموزشی خیلی کمک بکنه. چون ما بزرگترین مشکلمون در اون زمان، به هر حال اینترنت مثل الان نبود، اینترنت خیلی کند بود و منابع آموزشی، تنها کتابی که مثلا ما تو سه سال اول تحصیل توی مقطع کارشناسی داشتیم، شاید میگم خیلی از این چیزایی که من میگم شاید مثلا در نظرتون خیلی مال عهد بوق برسه، مال دهه 80 نباشه، ولی واقعا در زبان روسی اینجوری بود که کتابهایی که ما داشتیم، یک کتابی بود تحت عنوان روسی برای همه، روسکی یزد دیوسیخ. این کتاب آخرین ادیتش مال سال 89 بود، سال 1989 زمان شوروی، پر از اصطلاحات مخصوص نظام کمونیستی و یک کتابی که قدیمی شده، یعنی از جریان زبان روز روسی عقب مونده. و با توجه به چنین شرایطی خانم دکتر معتمدنیا خیلی کمک کردن، فیلم هایی که آوردند، فیلم هایی که از روی آثار ادبی ساخته شده و البته ادبیاتشون، خودشون ادبیات خونده بودن و سعی کردن که ما رو، همه ما رو با ادبیات روسی آشنا بکنن، که برای من بسیار بسیار ارزشمند بود و جرقه همین آشنایی با ادبیات روسی و الفت با ادبیات روسی به معنای اوریجینال قضیه، نه از روی ترجمه، به اصطلاح از اینجا کلید خورده بود. ضمن این که باید این نکته رو اضافه بکنم که در سال دوم تحصیلم بر اساس طرح تبادل دانشجو یک دوره سه ماهه رو به همراه چند نفر دیگه از همکلاسی هم در دانشگاه استرخان روسیه گذروندم. در اون دوره که اصلا خیلی تاثیر داشت روی دانش زبانی من و فیلم های زیادی تهیه کردم در روسیه. این خیلی از زمان شوروی در صنعت سینمای روسیه خیلی باب بود که آثار ادبی رو به فیلم تبدیل میکردن یا به سریال، و این کارم از همون از دهه 20 گرفته، از زمان آیزنشتاین تا همین الانش هم این کار خیلی از کارهایی هست که مورد استقبال عمومی زیادی قرار میگیره. سعی کردم که فیلم های بسیاری از آثار ادبی رو تهیه بکنم، از جمله مثلا نفوس مرده، برادران کارامازوف، جنگ و صلح، جنگ و صلحی که حالا اولین نسخهش که در سال 1968 ساخته شده، و آنا کارینینا، مادر گورکی، خیلی خیلی، یعنی یه چیز هلوشه فکر کنم حدود 20 تا DVD من فیلم آوردم از روسیه. و چون دبیر انجمن علمی زبان روسی هم بودم، خیلی دانشجو فعالی بودم، این DVD ها رو تبدیل به CD میکردم، هر کدوم از فیلم ها رو جدا از توش در میآوردم و در اختیار بچه ها قرار میدادم برای اینکه دانش زبانشون رشد بکنن. این بابت لوازم کمک آموزشی. اگر حالا بخوایم بحث آسیب شناسی رو مطرح بکنیم، ببینید دو تا بحث داریم. یکی این که به هر حال یک سرفصلی از سوی وزارت علوم تصویب میشه و بر اساس اون سرفصل باید تدریس بشه، که خب اون اصلا کلا بحثش جداست. یه بحث امکانات هست. واقعا در اون دوره که من دانشجو بودم امکانات کمک آموزشی اصلا نبود، منابع اصلا نبود. من یادم حتی سعی میکردیم از اینترنت کند دانشگاه اون موقع استفاده بکنیم، خبرهای روز رو تو این آژانس‌های خبری روسی مثلا پرینت می‌گرفتیم و از روی اونا مثلا سعی می‌کردیم که زبان یاد بگیریم. منابع صوتی تصویری آموزشی که خیلی مهم بودن برای رشته ما اندک بودن. سعی کردم از سال دوم به بعد و بعد از سفر استرخان هم برای خودم و هم برای همدرس‌هام تأمینش بکنم. و اینکه الان که نگاه میکنم با فاصله مثلا 17 سال 18 سال که نگاه میکنم، اینم که کاشکی نظام آموزشی ما اینقدر نظام جزوه محوری نبود. متاسفانه تا همین الانش هم تا مقطع دکترا نظام آموزشی ما نظام جزوه محور و این خیلی آسیب میزنه، خیلی آسیب میزنه. یکی اینکه سوال ایجاد نمیشه و نباید بشه در ذهن دانشجو، جزوه در اختیار دانشجو قرار میدین و همین بزرگترین ترمز هست، همین بزرگترین ضربه رو به رشد فکری میزنه. هرچه بیشتر اجازه این آزادی در ذهن دانشجو باشه، آزادی علمی که در ذهنش سوال ایجاد بشه، هم به رشد پیشرفت خودش کمک میکنه و هم به رشد پیشرفت اون رشته، اون بخش از جامعه که متاثر از این رشته است. این نکات رو من میتونم در رابطه با سوال شما به اصطلاح به عنوان پاسخ خدمتتون ارائه بکنم.
جناب دکتر احمدی، در رابطه با دوران تحصیلی خودتون در مقطع کارشناسی در دانشگاه مازندران یا دانشگاه بابلسر توضیحاتی دادید. برای ادامه تحصیلاتتون شما پس از دریافت مدرک لیسانس یا کارشناسی به دانشگاه تهران وارد شدید، این بار در رشته زبان و ادبیات روسی. دوست داشتم از فضای حاکم بر نظام آموزشی دانشگاه تهران در این رشته توضیحاتی برای شنوندگان گرامی بیان بفرمایید. اینکه استادانتون در این مقطع چه کسانی بودند، چه درس‌هایی رو با اونها گذراندید، خودتون بیشتر تحت تاثیر کدام استاد بودید و مسائل مختلف که صلاح میتونید بیان بفرمایید. و لطفاً در ادامه در رابطه با پایان نامه تحصیلیتون در این مقطع، در مقطع کارشناسی ارشد، توضیح بفرمایید که عنوانش چه بود، استاد راهنما و مشاورتون چه کسانی بودند و چه شد که این موضوع رو انتخاب کردید برای پایان نامتون.
اگر اشتباه نکنم اسفند ماه سال 85، یک ماه بعد از اینکه من مقطع کارشناسی رو تموم کردم، کنکور ارشد برگزار شد و در این کنکور من هم شرکت کردم و بلافاصله وارد کار ترجمه شدم. در شرکت نفتی مشغول به کار شدم در منطقه اکتشاف نفت در استان خوزستان و در خلیج فارس و این آغازی شد بر کار ترجمه، به این معنا که یادگیری زبان به شکل عملی. از این فضای آکادمیک اومده بودم بیرون و به صورت عملی زبان یاد میگرفتم که بسیار بسیار تأثیر داشت. یعنی این چند ماهی که من اونجا کار میکردم تا آغاز مقطع کارشناسی ارشد، سطح زبانیم حداقل دو برابر شد، اینقدر که روی من تأثیر مثبت گذاشت. در همین حین در اردوبهشت ماه نتایج کنکور اومد و رتبه 3 کارشناسی ارشد رو بردم. و البته خب اینم بگم که رتبه 3 همچنین رتبه خیلی عالی هم نیست، چرا که تعداد دانشجوهایی که اون موقع رشته زبان روسی میخوندن از سطح کشور زیاد نبود، نهایتا 5-6 دانشگاه بود و تعداد کسایی هم که برای شرکت میکردن شاید مثلا به 300 نفر هم نمیرسید، 300 نفر 400 نفر هم نمیرسید. ولی خب برای من خیلی خیلی خوب بود، برای منی که به زور و زحمت به عنوان آخرین نفر و مسافر بی بلیت به زور خودم رو انداخته بودم تو واگن زبان روسی تو مقطع کارشناسی، این که رتبه 3 آوردن و حق انتخاب داشتم و میتونستم وارد بهترین دانشگاه بشم، برای من خیلی خوشایند بود. وارد دانشگاه شدم و در همین حین با توجه به اینکه از شغل مترجمی در جنوب استفاده بودم بابت تحصیل، همزمان در کنار تحصیلم کار راهنمایی تور رو یا تور لیدری رو به اصطلاح شروع کردم به شکل عملی. و حالا اگر برگردم به تحصیل، در مورد تحصیل باید بگم که خب ما اساتید زیادی نداشتیم، همین الانش هم نداریم در زمینه ادبیات روسی. خانم دکتر یحیی‌پور، آقای دکتر زینالی و آقای دکتر کریمی سه استاد ادبیاتی بودن که اون موقع خب بیشتر از این هم نداشتیم.